بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. خب فرمایشات خیلی از بزرگان رو با نکاتی که حضرت امام علامه طباطبایی ارائه کرده بودند جمع‌بندی کردیم. قرار شد تتمه فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه رو بخوانیم و استفاده کنیم از فرمایشات ایشون و بعد هم اون باقی مانده بعضی از نکات و اشاراتی که استاد بزرگوار مولانا آیت الله جوادی دام ظله العالی ارائه فرمودند رو با این نکاتی که امام اشاره میکنند جمع‌بندی کنیم که تکلیف الحمدلله روشن بشه. امام رضوان الله تعالی علیه در سر و صلاتشون نکات خوبی ارائه فرمودن که قرائت شد در رساله طلب و اراده. بازم به اقتصار و با اون عبارات دقیق مطالبی رو بیان فرموده بودن که دو حد وسط رو بیان شد. اما امام در کتاب آداب الصلات یکم مبسوطتر مسئله را در الحمدلله اینطوری بیان میکنن: قوله الحمدلله یعنی جمیع انواع ستایش ها مختص به ذات مقدس الوهیت است. بعد توضیح میدن: بدان ای عزیز که تحت این کلمه شریف سر توحید خاص بلکه اخص خواص است و اختصاص همه محامد از جمیع حامدان به حق تعالی به حسب برهان نزد اصحاب حکمت و ائمه فلسفه عالیه واضح و آشکار است، زیرا که به برهان پیوست که تمام دار تحقق ظل منبسط و فیض مبسوط حق حضرت حق است. این قاعده الواحد است که در واقع فیض منبسط الهی و در واقع اضافه اشراقی، این فیض به ذات اقدس اله برهانی. بالاخره الواحد لا یسترومه الا الواحد که در فلسفه عالی به تعبیر زیبای ایشون اینا هست، حالا که حالا میفهم. و تمام نعم ظاهره و باطنه از هر منعمی باشد به حسب ظاهر و در انظار عامه از حق تعالی، از هر منعمی باشد به حسب ظاهر و انظار عامه، که عامه این نعمت را از منعم دیگری میدانند، این در واقع از حق تعالی است و احدی از موجودات را شرکت در آن نیست. فیض منبسط و ذل در واقع فیض مبسوط و ذل منبسط الهی است ما سوى الله. تعبیر بسیار قشنگی دارن: حتی شرکت اعدادی نیز نزد اهل فلسفه عامیه است، نه در فلسفه عالی. همینطوره، اگر خدای متعال فاعل قریب هر حادثه ایه و ما سوا فیض منبسط او و ذل منبسط اوست و فیض مبسوط اوست، دیگه نقش در واقع مقدمه ای نداریم که حال علت اعدادی تلقی بشه. اعداد در واقع در فلسفه عامیه است، اما الا در فلسفه صدرا همطور که در جای خودش گفته شد و قبلا هم ما بعضی از برهانهاش رو اشاره کردیم، اینجا ما دیگه اعدادی نداریم، همه در واقع فیض مبسوط حضرت حق. پس چون هم در مقابل نعمت و انعام و احسان است، که حالا ما بعدن سر مفهوم حمد از این جمله امام استفاده میکنیم، حمد در مقابل نعمت و انعام و احسان است و منعمی جز حق در دار تحقق نیست، جمیع محامد مختص اوست و نیز جمال و جمیلی جز جمال او نیست، پس مدائح نیز به او رجوع کند. پس من اگه بخوام مدح در مقابل جمیل داشته باشم، اگر بخوام حمد در مقابل احسان و نعمت داشته باشم، که حالا که انه در مفهوم هم امام شکر رو هم با این عبارت اخذ کرده، حمد در مقابل انعام داشته باشم مده در مقابل جمال و جمیل داشته باشم، حمد و مده مختص ذات اقدس الهه، چون هرچه هست همطور که فرمودن ظل منبسط و فیض مبسوط حضرت حق است. و به بیان دیگر هر حمد و مدحی که از هر حامد و مادهی است در ازای آن جهت نعمت و کمال است. حمد که نه درش مفهوم شکر هم هست، چون حمد در ازای نعمت و در واقع مدح در ازای جمال و کمال ایشون قرار میده. و محل و مورد نعمت و کمال که آن را خب حالا حمد در مقابل نعمت و مدح در مقابل جمال و کمال، خب همش از اوست. محل چه کار است؟ محل یعنی قابلیت قابل، کارش تحدید این کماله، تنقیص این کماله. خیلی قشنگ میگن، میگن لذا غیر خدای متعال اگر کسی نگاه بکنه نقششون محدود کردن کماله، تنقیص کماله، نه اینکه اونها کمال بدن. اونا در واقع کمال میگیرن، محدودیت ایجاد میکنن برای استفاده از کمال. لذا میفرماد در واقع مدح و حمد و مد در اعضای نعمت و کمال و محل و مورد نعمت و کمال که آن را تنقیص و تحدید نموده عالم ماده، این عواملی که ما میبینیم یا حتی غیر ماده، اینها در واقع حد ایجاد میکنه، تأخر از حقیقت وجود، حد سازه، به تعبیری که قبلا توی تفسیر سوره حمدشون گفتن. حد که ایجاد شد در واقع اینا کمال را و نعمت را تنقیص کردن. پس محل و مورد، محل و مورد کمال نمیده، نعمت نمیده، بلکه تنقیص و تهدید میکنه و به هیچ وجه مدخلیتی در ثنا و ستایش ندارد. دیگه نمیشه ما محل و ثنا کنیم، خب محل تنقیص ایجاد کرده، بلکه منافی و مضاد است. چرا؟ به خاطر اینکه محل تنقیص ایجاد کرده، محل حد داده، نه اینکه محل انعام کرده، نه اینکه محل جمال بخشیده. جمال و کمال و انعام از اوست. اگر حد و محدودیت و تنقیصی وجود داره، مال محل و مورده. پس جمیع محامد و مدائه به حظ ربوبیت که کمال و جمال است رجوع کند، نه به حظ مخلوق که نقص و تهدید است. این نکته بسیار بسیار زیبای ایشونه و لذا در واقع با این حد وسط و این برهانی که در فلسفه بالاخره عالیه مطرح میشه، دیگه همه در واقع کمالات و جمالات و انعام ها از اوست. همه شکرها و مدها که حمد هم در واقع با اخذ مدح توامه با شکر کردن از تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه به دست میاد، در واقع برمیگرده به او. این عبارت. به بیان دیگر، خب بیان دیگرش باز حیث فطرته که انسان فطرتن در واقع کمال خواهه، فطرتن جمال خواهه، و اصل کمال و جمال که اوست، فطرتن او رو میخواند انسان ها. و اگر در واقع موجودی فانی در او بشه، خب او هم محبوبه. رضا میفرمان به بیان دیگر از فطرت های الهیه که جمیع خلق بران مفتورند، ثنای کامل و شکر و حمد منعم است. ببین اینجا دیگه کلمه شکر رو تصریح میکنن، ثنا مدهه که ما کامل رو ثنا میکنیم، شکر و حمد منعم است که این معلوم میشه ریشه اون فرمایش های متعالی در اخذ شکر در مفهوم حمد حالا در بیانات استادشون هم هست. و نیز از فطرت های اولیه تنفر از نقص و ناقص و من و منقص نعمت است. فطرت ها از نقص تنفر دارن، از ناقص تنفر دارن، از منقص یعنی اون که سبب تنقیصه تنفر دارن. و چون نعمت مطلقه خالصه از شوب هر نقصی و جمال و کمال تام تمام مبرا از هر نقصی مختص به حق است، و دیگر موجودات نعم مطلقه و جمال مطلق را تنقیص و تهدید کنند نه تزیید و تأیید، پس فطرت همه مردم سناجو و ستایشگوی ذات مقدس اویند. لازم میکنید یعنی هم با استدلال فطرت که ایشون همینطور چند بار در درساشون و در جاهای دیگه دارن که انسان عشق فعلی داره به منعم و مطلق، و میگن عشق فعلی بی عاشق فعلی و معشوق فعلی محاله. عشق وجود داره، عاشق این فطرت انسانیه، معشوق هم باید کمال مطلقی که وجود داشته باشه. چند بارم در بقیه درس هاشون حتی در صدا و سیما خیلی زیبا این برهان رو ارائه می کردن. پس فطرتی داریم که انسان ها بر فطرت الهی مفتورن و عاشق در واقع کمال مطلقن و عاشق در واقع نعمت مطلقن. اگر عشق به کمال مطلق و عشق به کامل مطلق رو برای انسان ها قطعی بدانیم که همین طوره، بنابراین ایشون می فرمان که خلاصه این مردم عشق به او دارن و تنفر از منقص و ناقص. اینطوری مگر آن وجودهایی که به حسب سیر، بله همه متنفرند اما عشق به سید الشهدا دارن، عشق به امیرالمومنین دارن، عشق به اولیاء الهی دارن. چرا؟ مگر آن موجوداتی که به حسب سیر در ممالک کمال و شهرهای عشق فانی در ذات ذوالجلال شدند، که عشق و محبت به آنها و ثنا و ستایش آنها عین عشق به حق و ستایش اوست و حب خاصان خدا حب خداست. خب امام می‌فرماد این با این استدلال که ما کردیم معلوم میشه که ریشه حسر در واقع حمد و مدح و شکر به ذات اقدس الهی چیست. ریشه در واقع تنفر از نقص و منقص در کجاست، و معلوم میشه که در واقع چرا باید حمد و شکر و مدح را ما حسر به ذات اقدس اله بکنیم. خب این بیان ایشون. بعد یه نکته ای که حالا مورد بحث ماست اینه، ایشون میفرماد که تا اینجا که ذکر شد به حسب مقامات متوسطین است که در حجاب کسرت با در حجاب کسرت باز هستن، اینا در واقع دنبال کسراتن، و از جمیع مراتب شرک خفی و اخفا مبرا نشده اند و به کمال مراتب خلوص و اخلاص نرسیده اند. خب این تازه حال متوسطینه. پس متوسطین حمد و حصر میکنن ولی خب کسرت دارن، ولی ریشه حصر حمد متوسطین را عشق به کمال مطلق، عشق به در واقع منعم حقیقی و جمال مطلق که اوس، و بقیه هم در واقع منقصند. و با همین استدلال خب این اگر حال متوسطین بود، حمد متوسطین بود، خب این رو وقتی که ما بخوایم عددش کنیم چه کار میکنیم؟ حال اصحاب عرفان، اصحاب قلوب فانیه، اینا چطوری حمد میکنن؟ ایشون میفرماد این اصحاب عرفان و اصحاب قلوب فانیه در بعض حالات خاصه، تازه گفتیم این اصحاب حالاتشون مختلفه، قبلا امام رضوان الله تعالی علیه، مخصوصا تو نامه‌ای که خواندیم برای مرحوم سید احمد آقا رضوان الله تعالی علیه نوشته بودن، اینو تبیین میکنن. اینا که در واقع حالاتشون مختلفه، باید ببینیم تو کدوم مرتبه از سیر قرار گرفته اند، که حالا خود ایشون بعدن مراتب حمد و بیان میکنن. ولی حالا به شکل کلی ما اگر تو حال متوسطین بودیم که حال اون استدلال رو داشتیم، حصر حمد رو اونطوری بیان میکنیم، اگر رفتیم تو حال اصحاب معرفت و حالات خاصه اصحاب معرفت، اون موقع جمیع نعم و تمام کمالا جمال و جلال صورت تجلی ذاتی است. اون موقع کمال و جمال و جلال همه تجلی ذاتی است و جمیع محامد و مدائح به ذات مقدس حق تعالی مربوط است، بلکه مدح و حمد از خود او به خود اوست. چطور؟ چنانچه اشاره به این معناست تعلق بسم الله به الحمدلله. خب ملاحظه میکنید امام با این بیان میخوان بگن تازه این مرتبه، یعنی من اگه بخوام اون اوج رو بگم، عباد مخلص رو بگم، اولیاء و انبیاء خلص الهی را که مراتب اخلاص و خلوص رو تمام کرده اند و مخلصند، اینطوری خب ملاحظه میکنید چطور این حد وسط ها رو جمع میکنه ایشون. اگر بندگانی که خلوص و اخلاص رو تمام کردن و به مرتبه مخلصیت رسیدن، اونا بخوان حمد کنن، اونا حمدشون از باب به اسم الحمد، له الحمد و من الحمده. بعد خب شروع میکنن اون مواعظ بسیار ارزشمندشون رو ارائه میکنن، بعد میرسن به نقل و تحقیق، که حالا ما نقل و تحقیق رو اجازه بدید باز بعدن بهش بپردازیم، که میگن بل اهل لغت و ادب و ظاهر گفتن حمد ثنای به لسان است به جمیل اختیاری، که اینم انشاءالله بحث خواهیم کرد. خب بر اساس این فرمایشات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ملاحظه میفرمایید که اون موقع خیلی از استدلالات و بیاناتی که آقایون آوردن از نظر امام حال متوسطینه. این که من بگم حسر حمد از باب اینه که جمال حقیقی و نعم از اوست، این حال متوسطین میشه. تا من به اسم الحمد، له الحمد و منه الحمد رو با حد وسط تسمیه نگم، حال اصحاب قلوب رو روشن نکردم. تا حمد را مختص، حمد حقیقی را مختص عباد مخلص الهی ندونم، همطور که علامه دونستم، من حق حمد و ادا نکردم و نمیتونم در واقع حق حمد را درست کنم الا وقتی که این سیر و سیر عبودیت و بندگی و سلوک انسان ولایی برسه به مقامات خاص خودش. حالا مقاماتی که انشاءالله تو قبلا تو اون نامه مرحوم سید احمد بود، حالا انشاءالله ایشون هم تو مراتب حمد بیان میکنن که اصحاب معرفت گفتن با پنج لسان میشه حمد کرد. ایشون تو همین بیان که حالا انشاءالله ما بعدا مراتب رو میخونیم و نزاع با در واقع اهل ادب و ظاهر رو هم میخونیم و درست میکنیم، خلاصه به این نکته اشاره میکنن که بله ما یه مرتبه ثنای ذات برای ذات حق، ثنای حق است که در دیگر موجودات از ادراک آن عاجزن، چنانچه ذات مقدس نبی ختمی اقرب و اشرف موجودات اعتراف به عجز فرماید. و این معلوم است که احصای سنا، احصای سنا، لا احصی سنا ان علیک، اون عبارت نورانی نبی اکرم، انت کما اثنیت علی نفسک، احصای ثنا فرع معرفت به کمال و جمال است، و چون معرفت تامه به جمال مطلق حاصل نشود، اونجا چون دیگه مقام اسمیت تا احدیت میرسه. قبلا هم اینو خوندیم تو بحث، تو اون مقدماتی که بحث تعلق به اسم را به حمد تبیین فرمودن. هر جا که بریم تا مقام اسمیت در واقع احدی احمدی میتونیم پیش بریم. اما ثناء ذات برای ذات دیگه خب دست کسی بهش نمیرسه. چون معرفت تامه به جمال مطلق حاصل نشود، ثنای حقیقی نیز واقع نگردد، غایت معرفت اصحاب معرفت عرفان عجز است. بعد میگن اهل معرفت گویند حق تعالی با السنه خمسه، که اینو توضیح خواهم داد. اما اجمالا میخوام چه عرض کنم؟ میخوام عرض کنم این نکاتی که دیروز اشاره کردیم که ما باید یه مقدار حد وسط ها رو درست کنیم. اگر با متوسطین کار کردیم، حد وسط خودش رو داشته باشیم. اگر با اصحاب معرفت کار کردیم، باید با حد وسط اسم کار کنیم و تسمیه، و در حد وسط اسم و تسمیه است که در واقع منه الحمد و له الحمد درسته، چون اسم دیگه، فعل من اسمه، خودم هم اسمم، خودم هم حائل فعلم نیستم. ولی تو مقام اسمیت هم که بریم، تو اوجش که مقام احدیته، اون مقام در واقع غیب الغیوب میمانه. اونجا دیگه لا احصی ثناء علیک، انت کما اثنیت علی نفسک، انت کما اثنیت علی نفسک یه مقامه، لا احصی ثناء علیک یه مقامه. ببینید ایشون هنر ارزشمندشون همین احصاء ثناء، غیر از انت کما اثنیت علی نفسک. انت کما اثنیت علی نفسک مال مقام احدیت، مال اون در واقع منه الحمد. انت کما اثنیت علی نفسک، که این انت کما اثنیت علی نفسک را ایشون اونجا آوردن و گفتن اگر کسی در واقع حقیقت تسمیه را به حق گفت، به حق حقیقت، میتونه وارد الحمد بشه، و وقتی وارد الحمد شد حامد اوس. گفتن از این حدیث شریف ظاهر میشد که سالک باید متحقق به مقام اسم الله شود در عبادت، و تحقق به این مقام حقیقت عبودیت که فنای در حضرت ربوبیت است می باشد. این فنا، فنا در اوجش که مرتبه احدیتی که گفته شد، مرتبه او ادنا. اگر به این مرتبه رسید، اون نوق انت کما اثنیت علی نفسک میشه، و دیگه از حجاب حامدیت که مقرون به دعوا و ملازمه با اثبات محمودیت خارج میشه، و مقاله سالک این میشه که به اسم الحمد، لهو منه الحمد و له الحمد. این نتیجه قرب نوافله. اما احصی ثنا دیگه اون مال مرد حمد ذات برای ذاته دیگه اسمم یاری نمی کنه، که قبلا هم اینا رو قشنگ ایشون توضیح داده بودن در اون عبارات ارزشمندی که حتی در صدا و سیما از ایشون ضبط شد. اونجا اینو فرمودن، اونجا فرمودن که دیگه مقام اسم، چون ما هرچه بریم جلو آخرش اسمه دیگه نمیشه. اینو اونجا گفتن، گفتن که آخرش بله آن اسم اعظم آن اسمی و آن علامتی که واجد همه کمالات حق تعالی به طور ناقصه، به طور ناقصی نقص امکانی، بقیه هم موجوداتی هستن که به دنبال اسم اعظم میان. اینطوری اینجا نگاه کنید، این در واقع ما تا با حیث تسمیه هم بریم حامد و محمود یکی میشن، ولی این حمد ذات برای ذات نیست. پس تجلی میشه اسم الله، اون تا حالا اسم در مقام فعل و اسم در مقام حالا سیری که قبلا خوندیم که بعدا دوباره خلاصه میخوام عرض کنم. ببینید این سازمانه، ایشون سازمانه بسیار بسیار یکی میشه. اون موقع اگر من خواستم در واقع بگم فقط او میتونه او رو حمد کنه با حد وسط عدم در واقع احاطه، بعد اون مال حمد ذات به ذاته. اگر گفتم او حامده و او محموده با حیث تحقق اسمیته، اگر بخوام حصر حمد کنم با حد وسط این که او منعمه و جمال و نعمت از اوز، اون بحث متوسطینه که هنوز وارد حیث حساب اصحاب معرفت نشده اند. من خواهشم اینه که این نکته را لحاظ بفرمایید، بعد اون موقع ما الان عبارات در واقع مهم اساتید بزرگوارمون رو که میخواییم ارائه کنیم، اون موقع باید تو این فضا و با این فضا کار رو انجام بدیم. تا انشالله ادامه مطلب رو ما هم امام پی بگیریم، بعد این عبارات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی دام ذله را اینجا بررسی کنیم، حد وسط هایی که برای حامدیت و محمودیت ارائه می کنه. ببینیم این حد وسط ها مال کدوم مرحله است. کما اینکه عبارات علامه را بررسی کردیم، دیدیم حامدیت در باب مخلص بودن یه مسئله است، گفتیم اون پایین که میگن حسر حمد خدا به خداست چون غیر او نمیتونه او رو حمد کنه، اگه مربوط به مرحله ذات برای ذاته اون درسته، او دیگه اون در واقع خلص عباد الهی نبی ختمی مرتبت هم عاجزه، که انشالله حالا ملاحظه بکنید که ما سیر رو انشالله بریم ببینیم خدای متعال انشاءالله چه توفیق بده و این بحث رو با این نکات ارزشمند ایشون جمع کنیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.